نظامی که در لوای هم که لواش میگیم و هجمونی هم نداشت انگلیس. اونم بحث زیاد، یه بحث کوچک که من تو هم کتاب جدیدم دارم که چرا هجمونی نداشت انگلیس. حالا کتاب جدید دیگری هم حالا حرف میاد، اینم جالب هست برای افرادی که میشنون. یه کتاب جدیدی پری اندرسون نوشته الان راجع به هند، این در حقیقت مقالاتش مجموعه مقالات قدیمیش هست، قدیمترش هست که اونم جدیده تقریبا در همین اواخر نوشته، The Indian Ideology پری اندرسون. این رو بخونید و بر اساس اون ببینید که چرا من میگم انگلیس در حتی هندم در نظر میگیرید هژمونی نداشته، سلطه داشته ولی هژمونی نداشته. برگردیم به مسئله آمریکا، میبینیم که این حرکت به اصطلاح نظام جدید، نظامی است که اولا کلونی ها در مستعمرات انگلیس رو همه رو به قول معروف به اصطلاح کلم یکون میکنه و اونها رو به فرم خیلی فرمال ها، به فرم خیلی عادی میاد میگه که خب کشوری شما تحت یوغ نیستید، ولی کنترل اونها رو به طور کلی از دیدگاه مارکت و از دیدگاه دیگری ها مستقیم، حتی گاهی اوقات با دیکتاتور گذاشتن، دیکتاتوری که دیگه به حالت کلونی نیست ها، به صورت این نیست، به صورت مستقل شده، به اصطلاح مستقل شده، نه به صورت انجام بده و اینها رو به یه فرم دیگری میبره. چرا این کارو میکنه؟ چرایی ها خیلی مهم از دیدگاه اقتصاد سرمایه داری که وقتی نگاه کنیم که اینها تحول عظیم ارگانیک دنیا رو در حقیقت در بر دارن، به این معنا که ارگانیک، به این معنا که تمام روابط سرمایه‌داری رو یواش یواش در حقیقت در نتورک، در چارچوب این کشورها پیریزی کردند و این با حرکت سرمایه انجام شده، با انباشت سرمایه انجام شده که الان وقتش نیست کاملا بریم دوش، در کتاب هم صحبت کردم، یه مقداری هم در همین رادیو قبلا صحبت کردم و این ترتیب ما میبینیم که هم درک هم از نظر مستقیم از نظر سیاسی دیکتاتور میذاره ها جایگاه که نمیتونه ها، هم از یک نظر دیگه چیکار میکنه؟ چارچوبه اقتصادی اجتماعی، روابط اجتماعی رو تغییر میده. این نیست که آمریکا تغییر میده، این نظام هست که تغییر میده، یادمون باشه بله. این مجموعه نظام هست، آمریکا در به اصطلاح رأسش
بله.
سیاست ها مهم هست و اینا همه در سطوح مختلف باید بهش نگاه کرد، نیست که آمریکا تا این تکلیف میکنه، آمریکا هم تکلیف میکنه هم تکلیف نمیکنه، اینا هم در نظر بگیر،
هم میتونم
زمانی گذشت که مثلا شمشیر نکشیدن نمیدونم فرض کنید چنگیز خان میرفت همه جا رو میخورد، اینجوری نیست، یه دنیای دیگری، اینو باید از نظر روش شناختی بهش بیشتر توجه
کنیم.
پس بنابراین اگر این کار میکنیم میبینیم که خب این رژیمیست که بالا رونده است، رژیم نظامیست که بالا رونده است ها، اولا بهتر از انگلیس بوده، انگلیس به بمبست خورده ها، تو سرش خورده، اینجوریش کرده ها، اینا همه در نظر بگیرید دیگه، چه بدبختی خواهی پیدا کرده ها، دیگه اون کارا رو قبول نمیکنه. و عرض بنده در اول صحبتم این بود که در رو باز کرده دوباره ها، جنبش مشروطه ما رو عرض کردم که ها، و جنبش های دیگه در دیگری رو باز کرده روی جهان، این مبارزات تحولات که در حقیقت نمیپسنده به اصطلاح استیلای استعمار کهن را، نه تنها یکی نمیپسنده، نه تنها یک کشور نمیپسنده، نه تنها یک منطقه نمیپسنده، تمام جهان نمیپسنده او رو. این خیلی مهم هستش که میاد به این فرم میشه و این که به این فرم میشه این نیست که این همان است، بعضی از چپ و صحبت کنید این همون دیگه بابا بریم رفاها نکنید، اینا رو آبگوش درست نکنید، همه چیزا رو بذارید سیستماتیک نگاه مسئله
بکنید،
بذارید دیالکتیکی به مسئله نگاه بکنید. به این ترتیب است که این فرق میکنه، این که چه تغییری میده در این کشورها این نظام به طور کلی، اینها رو در حقیقت چارچوب گذشته و فئودالی، هر رژیمی که وجود داشته، هر به ساختاری که وجود داشته رو که علام یکان میکنه، بعدا با همین لند ریفورما و اصلاحات ارضی و که فقط در ایران هم نبوده، در تایوان میشه، بعدا وجود در مصر میشه، در آمریکا لاتین میشه، انواع اقسام میدونید انجام
شد
و شواهد به هم انداز قریبا دارم اساسا میبینید به این فرم انجام میشه و اینکه میاد این حرکت رو میکنه. حالا نفت رو در نظر بگیرید که شریان این نظام هست، این حالا نیکی نیست که نفت رو چون من متخصصشم این بزرگش کنم، ولی واقعا گفته میشه تا دو
دقیقاً
و این شریان است که اصلا میگن پترو کپیتالیزم، اصلا گاهی وقت سرمایه‌داری به همین حرف میشه. اصلا نادرست که این حرفا بزنیم، ولی در واقع
نقش عمده ای داره.
نگاه بکنید ببینید که کارتل عظیم نفت International Petroleum Cartel بوده، در 1928 عرض کرده بودم در همین رادیو تأسیس میشه. و بعد موقعی هم که نظام پکس امریکانا در حقیقت جا میفته با چارچوبی که فرموله میکنه با به اصطلاح وضعیت برتن وود 1944 فرم مالیش درست میکنه و غیره و غیره، و بعدم در چارچوب دیگری از نظر سیاسی شوروی رو به پشت دیوار آهنین میذاره. ها اونها گذاشتن دیگه، ها این کار انجام میده به عنوان مهار تئوری، مهار فرمولی میکنه. و ضمناً چیزایی که گفته نشده، مهار دموکراسی هست اینجا، یادمون باشه که این رو نگفتن تو این به اصطلاح افراد و فرهیختگان علوم سیاسی هیچ کدام، فقط از شوروی صحبت میکنند، در کنارشان مصدق و ایران و ایران یک گوشهای به عنوان اپندیج ها و اپندیکس میذارن به قول معروف ها، زائده و زمیمه و این حرفا میذارن کنارش. نه، این هم یک مهاری، مهار دموکراسی در جهان، جهانهای جهان سوم و زمان میگفتن ها، که از الان اشتباه هم از گفتنش. اساسا میبینیم کشورهای در حال توسعه و حرفا که اساسا میبینیم مهار میکنه. و به مهار یه مهار دیگه هم وجود داره که اینا همه تنگاتنگن با مهار شوروی اساسا و مهار خود آمریکاست، مردمان مبارز آمریکا و به اصطلاح سندیکاهای به اصطلاح رادیکال آمریکا، جنبش های رادیکال خود آمریکا. خب اینا اینا کسی که آمریکا زندگی کردن مجبورن و وظیفه‌مندن بده اینجوری بگم که اینا رو بدانن، چه ایرانی باشن چه نباشن، اینا رو بند بخونن و بدانن که چه شده تو این مملکت. مکارتیزمی بود و بساط بود و بعدم نمیدونم هزار مطلب. و این رو در نظر بگیرن، میبینید که این مهار، سه تا مهار که در این کتاب اخیرم هم هست. خدمتتون که عرض بکنم، برگردیم مصدق و بسیار قبل که به مصدق این نکته دیگری رو هم اشاره بکنم که مسئله کلی اینترنشنال پترولیم کارتل که در حقیقت بناف سیاست خارجی آمریکا به این کارتل بوده. یعنی کارتل میگه یک کاسه ها، اینا در حقیقت کارتل های ملی هستن دیگه، ملی مال انگلیسه، مال آمریکاست، مال به اصطلاح هلنده ها، اینا در نظر بگیریم هم اساسا اینا کارتل اونجوری هستن. در حقیقت اینها مونوپولی هایی هستن، اینها در حقیقت یک مجموعه نتورک عظیم هستن که کنترل کامل نفت رو از موقعی که از نفت رو کشف میکنن تا موقعی که عرضه میکنن به صورت بنزین و غیره در بازار در کنترل خود دارن.
بله.
این زمان هست که این خیلی اهمیت داره برای سیاست خارجی آمریکا. این در واقع شمشیر است دست سیاست خارجی آمریکا. این بند ناف سیاست خارجی آمریکا به این نفت. این رو در نظر بگیرید. و در این زمان هست که کارتل سیاست خارجی آمریکا تعیین میکنه. جان فوستر بالاس کی هست؟ جان فوستر کی هست؟ در نظر بگیرید در رابطه با نفتی ها و غیره و غیره. اینا رو در نظر. و اینا در به اصطلاح در دولت آیزنهاور و قبلش هم افراد همه حرکت دارن. این کتاب دو برادرم که نگاه میکنید مال آقای کینزر هم بخونه، خیلی مهمه که اینا دستشون به چه کارهایی بوده است. یکی دوتا نیست اساسا. در نشان بگید همین کتاب یک گوشش داریم این میسته که در 1328 که ترجمهش هم 1949 هست که این نوشته ایشان نوشتن که الان هنوز نرفته بوده، اون زمان نبوده رئیس سیایه، هنوز در اون شرکت سالیوان کامبرن سالیوان کار میکرده که این شرکت شرکتی است که تمام تعزیه ها رو این رو انداخته، این شرکت ها که در رابطه با دولت آمریکا بودند و که برن چگونه در کشورهای خارجی چه نقش هایی داشته باشن از نظر مهندسی و غیره. شاه میره اونجا 1328، درست میگه چند روز چند هفته بعد از جریانی که بهش سوغست اصطلاح شده بوده، داستانش خیلی همه میدانند، رفته بوده اونجا و این الان اونجا مهماندارش بوده در نیویورک. و این داستان نمیخوام برم جلو، میخوام رابطه ها رو عرض بکنم. پس بنابراین وزنن در رابطه اینم نکته هم عرض بکنم، چیس منهتن بانک که بانک نفتیه ها، رابطه با کلاینت همین به اصطلاح لافر می بوده که آقای علن و فاستر توش کار میکردن دو تا برادر. اینا خیلی جالبه که ما اینا رو نگاه بکنیم. یعنی همینطور قزنقرد تک خیلی معذرت میخوام به مسائل نگاه نکنیم که آره مثل که اونم در رابطه نه اینا در رابطه بودن.
دقیقاً.
جوری هم در رابطه بودن. اینا هم در رابطه بودن. آقا تیر به اصطلاح میخوره بهش نمیدم فلان میشه. فلان میشه میاد بیرون میدونه اربابش کیه. ها این عایشه ها به قول خمینی گفت آقای شاه عایشه این میدونه اربابش کیه این میدونه کیه اینا بخونید شما اینجا اصلا آدم دیوانه میشه وقتی اینا رو داکیومنت داره اینا تمام مدرک داره ورده طرف رفته بیچاره کرده خود سمینا داره ورده این که خب خیلی مهمه که ما نگاه کنیم برای این اساس هست که وقت برمیگردیم مصدق میاد میگه که خب در اساس دموکراسی اون چیزایی که من میدونم این رفت ما باید مال ما باشه بعد ما میفروشیم به هر که خواست و اگر کسی میخواد استخراج کنه بیاد استخراج کنه ما بهش سودشو بهش میدیم ما سود بهش میدیم
بله.
کار بکنید برای ما بهتون هرچی خواستید مسئله هرچی خواستی نه ولی مسئله این که گوهتون رو بهتون بیدیم هرکتون بیدیم این نفت مال ماست لوله هاتون البته مال خودتونه اینا هم میریم چیکار میکنیم اون قدیم گفت دیگه میریم نگاه میکنیم این پالاشگاهی هر چیزی رو بیان ببینن آربیتریشن کلمه آربیتریشن به کار بود بیان افرادی که متخصص این کار هستن بگن چقدر میارزه این پول بهتون میدیم شرطون رو بکنید دست ما ولی ببینید این فرق میکنه که نفت مالی کیه نفت مال ماست درست میگه من بعد از نزدیک الان 7-8 سال هست تو این کار میکنم مثل نفت ارساد نفت دمش گرم مصدق این درست میگه این همون مسئله رانتی هست که رابطه با مالکیت نفت هست که به کشور تعلق باید بگیره من این تئوری من هست در حقیقت فرموله کردم تفصیل و این ترتیب میبینید میاد میگه که مال ماست بهش میگه مال ماست شرکت بس امین کارتر بس را اینترنشنال بس را کارتر میگه مال شما وقتی میگیم اینترنشنال بس را کارتر یعنی که از کی تشکیل شده شرکت نفت ایران انگلیس یکی از چیزا شرکت کنندگانش یکی از پارتنراش به قول خود امریکایی هست قسمت مهمی هست اونجا رویل در چهل یه قسمت دیگری هست این استاندارد آیل نیجرسی این کلمات هست تیتر کمپانی هست اون زمان جزش هست مال امریکا اساسا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که کارتن میگه ای بابا تو مگه میتونی یقت میگیریم ها اینجوری به خودشون میگن البته بعد میگه که مصدق اصلا میگه که عجب بابا تو این مال ماست دیگه ها شوخی نکنید بابا بعد دولت آمریکا چرا میاد این کار میکنه و دولت انگلیس دولت نخون خوش انگلیس دولت عقب مانده انگلیس که حتی نمیاد بعد از اینکه نشنالایز شده عرض کرده بودم تو همین
رادیو
که نشن شده اونجا که معاون وزارت خارجه آمریکا مگی میاد بهش میگه به رئیس کمپانی فریزر میگه که بابا اقلا بیا الان که داریم صحبت میکنیم بگو 50-50 بگو ها نرده بودن دیگه بحثای مزخرف 50-50 که میگن اگر گفته بود نمیدونم فلان کس میدونست این بحثا هم نادرسته که عرض کرده بودم نمیخوام دنبالش برم بحث رو بیشتر خواهم کرد در مرداد به سال روزه به سلا کودتا من دو بحثم نتیجه هست که میخوام جواب بهتون بدم میاد دولت آمریکا میگه بند ناف ماست بند سیاست خارجی ماست اصلا شهریان ماست ها این است پکس امریکانا به قول معروف ها و این ترتیبه که ما میبینیم در مقابل مجموعه نفتی ها واسدی مصدق از احترام در مقابل یک رژیمی یا نظام عظیمی واسدی که در پیک شد کلمه پیک در حقیقت در اوجه به اصطلاح
وضعیتش
صدارت و به اصطلاح حکومت جهانیش هست اساسا میبینید که خب به اونا میگه نه حالا بعضی ها صحبت داده میکنن که خب یکم کوتاه میمدی چقدر کوتاه میمدی اینجا مسئله کوتاه اومدن نیست اینجا مرگ و زندگیست شما نمیتونی بگی که من شما باید یک انتخاب بکنید راشن رولته به قول معروف یا مرگ انتخاب میکنی یا زندگی رو
بله
او زندگی رو انتخاب کرد
بله
مصدق زندگی رو انتخاب کرد زندگی یعنی چه؟ یعنی ما تسلیم شما فلان فلان شده ها نمیشیم یعنی من نمیرم بی پرنسیبی عمل بکنم